دوباره به شما اگر همچنان با ما در یک ساعت گذشته همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که از همین الان ساعت 8 صبح به وقت ایران تازه همراه ما شدید. آزاده اسدی هستم. اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر هست. 90 دقیقه برنامه زنده داشتیم تا الان که یک ساعتش گذشته و نیم ساعتش باقی مونده. یعنی درست تا ساعت 8:30 وقت ایران ما با شما هستیم. علیرضا کرمانی تو استودیو است با خبرهای تازه.
درود، باز هم درود و باز هم بامدادان خوش. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه اتهام جاسوسی جمهوری اسلامی در کشورهای کویت و بحرین را رد کرد. محمود احمدی نژاد که روز دوشنبه نخستین نشست مطبوعاتی خود را در سال جدید برگزار می‌کرد، در پاسخ به سؤالی درباره صدور قطعنامه شورای همکاری خلیج فارس و اتهام دخالت ایران در امور داخلی بحرین گفت ایران برای این مصوبه ارزش حقوقی قائل نیست و روشن است که این مصوبات تحت فشارهای سیاسی آمریکا و متحدانش به تصویب میرسد. شورای همکاری خلیج فارس که شامل 6 کشور عربی منطقه است، روز یک شنبه با صدور قطعنامه‌ای آنچه را دخالت ایران در کشورهای بحرین و کویت خواند به شدت محکوم کرد. در خبر دیگر، صدر اعظم آلمان و نخست وزیر اسرائیل درباره همکاری مالی یک بانک آلمانی با جمهوری اسلامی ایران گفتگو می‌کنند. به گزارش رویترز، اتهام مبادله پول و ارتباط مالی یک بانک آلمانی با ایران احتمالاً یکی از مهمترین موضوعات در گفتگوهای روز پنجشنبه میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود. اواخر شهریور ماه وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک هماهنگ کننده ایرانی اروپایی را که دفتر اصلی آن در شهر هامبورگ است تحریم کرد. آمریکا و اسرائیل این بانک را متهم می‌کنند که با همکاری بانک‌های تحریم شده ایرانی دست به انتقال میلیاردها دلار پول برای جمهوری اسلامی ایران زده است. و آزاده خبرداران، شاید خبر خوش به شمار بیاد برای ایرانی‌ها. مصر میگوید برای بازسازی روابط دیپلماتیک با ایران آماده است. نبیل العربی وزیر خارجه مصر روز دوشنبه در دیدار با مجتبی امانی کاردار ایران در قاهره ضمن اعلام آمادگی برای از سرگیری روابط سیاسی دو جانبه گفت مردم ایران و مصر شایسته روابطی هستند که بازتاب دهنده تاریخ و تمدن آنان باشد. به گزارش رویترز، این نخستین دیدار رسمی مقام‌های ایران و مصر در دوره پس از سرنگونی حسنی مبارک است. روابط دیپلماتیک میان تهران و قاهره پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قطع شد و دو کشور تنها در پایتخت‌های یکدیگر دفتر حافظ منافع دارند. و سخنگوی رهبر لیبی میگوید معمر قذافی برای پذیرش اصلاحات سیاسی و برگزاری انتخابات آمادگی دارد. بر پایه گزارش‌ها، موسی ابراهیم یکی از سخنگویان معمر قذافی روز دوشنبه گفت البته تنها مردم لیبی میتوانند درباره سرنوشت معمر قذافی و رفتن یا ماندنش تصمیم بگیرند و لیبی زیر بار اعمال نفوذ بیگانگان نخواهد رفت. در همین حال گزارش‌ها از زمینگیر شدن نیروهای معمر قذافی در درگیری‌های شرق لیبی خبر می‌دهد. و آزاد، اون خبر که گفتم خبر خوش، شاید ایرانی‌ها بتونن با پاسپورت ایرانی برن اهرام مصر رو ببینن.
با این خبر خوبی که خوندی امیدوارم. ممنونم از علیرضا کرمانی. بخش آخر خبری رو شنیدید توی صبحانه با خبر. البته فقط خبرهای کوتاه، چون همچنان صبحانه با خبر ادامه داره تا 26 دقیقه آینده ادامه داره این برنامه و البته حدود یک ساعت دیگه دوباره میتونید خبرهای تازه رو از همینجا بشنوید بعد از صبحانه با خبر. شرایط دانشجویان در سالی که گذشت: 388 بازداشت شده و 877 حکم محرومیت از تحصیل. 15 فروردین 1367 در جبهه جنگ بین ایران و عراق چه گذشت؟ آتش سوزی و انفجار مهیب به خاطر جوشکاری توی تانکر گازوئیل در خراسان رضوی. همه اینها همراه با موسیقی و ترانه های ایرانی و خارجی تا 25 دقیقه دیگه از رادیو فردا توی صبحانه با خبر. ساعت 8:05 در ایران هست. سومین بخش از مجله 90 دقیقه صبحانه با خبر رو میشنوید. ابتدای این بخش گزارشی داریم در مورد وضعیت حقوق بشر توی دانشگاه‌های ایران. وبسایت دانشجو نیوز به شکل تفصیلی موارد نقض حقوق دانشجویان توی سال گذشته رو تهیه و منتشر کرده. اونطور که این گزارش میگه در سال گذشته 388 دانشجو بازداشت شدند و برای 877 دانشجو حکم محرومیت از تحصیل یا اخراج صادر شده. درباره این گزارش همکارم فرین عاصمی گفتگوی کرده با سجاد ویس مرادی، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر.
موارد نقض حقوق دانشجویان سال گذشته هم خیلی گسترده بود. آمارا مشابه سالهای گذشته نشون میداد که تعداد زیادی از دانشجویان دچار احکام بلند مدت محرومیت از تحصیل شدند. طبق آماری که حالا منتشر شده نزدیک به 900 نفر از دانشجویان محروم از تحصیل شدند در دانشگاه و اخراج شدند از دانشگاه ها. یک آمار دیگه که توسط این وبسایت منتشر شده بود آمار بازداشت ها بود که نزدیک به 400 نفر از دانشجویان طی سال گذشته بازداشت شدند. البته اینها تنها یک مقداری از آماری هست که تونسته شده جمع‌آوری بشه، چون می‌دونیم که فشارها و محدودیت‌ها برای اطلاع رسانی خیلی زیاده. بنابراین خیلی از دانشجوها به خاطر فشارهایی که بینشون هست مایل نیستن که اطلاع رسانی در مورد وضعیتشون بشه.
در بین این دانشگاه‌هایی که اشاره کردین، کدوم یکی از دانشگاه‌های ایران بوده که بیشترین تعداد اخراج یا محرومیت از تحصیل یا بازداشت رو داشته؟
دانشگاه شیراز، دانشگاه طبیب معلم سبزوار، دانشگاه امیرکبیر، علم مستند و تهران، اینها جزو دانشگاه‌هایی بودن که بیشترین تعداد محرومیت تحصیل، اخراج از دانشگاه و بازداشت رو داشتن.
در آماری که تهیه شده یه سری از دانشجویان هم بهشون اشاره شده که در تظاهراتی که در سال گذشته انجام شده کشته شدن. به این دانشجویان هم اشاره می‌کنید؟
بله، متاسفانه ما می‌دونیم که طی سال گذشته تعداد زیادی از معترضین که در خیابون‌ها به خاطر تظاهرات مسلمت آمیز شرکت کرده بودن متاسفانه کشته شدن به دست عوامل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی. بخش زیادی از این کشته شدگان ما می‌دونیم که دانشجوها بودن. مثال حالا خیلی نزدیک و واردش هم می‌تونیم به شهید محمد مختاری و شهید ثانی جاله اشاره کنیم که البته تلاش هایی هم صورت گرفت برای اینکه از سوی رسانه های تبلیغاتی حاکمیت برای اینکه نشون داده بشه که این شهدا بسیجی بودن، وابسته به حاکمیت بودن و با مقاومت خانواده و دوستانشون حالا برملا شد که اینگونه نبوده و اینها هم جزء جنبش اعتراضی مردم ایران بودن.
آقای ویس مرادی، گزارشی به هر حال تهیه شده در مورد نقض حقوق دانشجویان در سالی که گذشت. فکر میکنید که در سالی که گذشت، سال 89، فشارهایی که بر دانشجویان بود به چه صورت بود، به چه حدی بود و نسبت به سالهای قبلش آیا بیشتر بود، کمتر بود، چطوری بود؟
متاسفانه این فشارها افزایش پیدا کرد، یعنی سال به سال که ما همینطور به جلو میریم این محدودیت‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه. از بالاترین نهادهای که میتونن اعمال فشار کنن وارد میشه و ما می‌بینیم که در رأس دانشگاه‌ها مدیریت‌های انتصابی هستن که از طرف نیروهای اطلاعاتی حتما گزینش میشن و خودشون باعث بیشترین فشار بر دانشجوها هستن. نیروهای حراست درون دانشگاه‌ها تبدیل شدن به بازوی اجرایی نیروهای اطلاعات و کاملا در حال تجسس در وضعیت دانشجوها هستند. نیروهای بسیج در دانشگاه‌ها تبدیل شدن به پیاده نظام نیروهای سرکوبگر داخل دانشگاه‌ها و تمام این عوامل دست به دست هم داده که دانشجو که وقتی وارد دانشگاه میشه احساس پادگانی شدن فضای دانشگاه بهش دست میده. با این وجود، با تمام فشارهایی که بوده، گسترده‌تر از گذشته هم بوده، می‌بینیم که صدای اعتراضی همچنان از دانشگاه داره بلند میشه و فریاد دانشگاه زنده است، همچنان داره از سوی دانشجویان داده میشه در تجمعات و بیانیه‌های مختلفی که داده میشه. واقعیت اینه که دانشگاه رو به نظر میسه حاکمیت به عنوان یک موتور محرکه نگاه میکنه برای جنبش اعتراضی مردم ایران که میتونه مردم رو دوباره به خیابون‌ها بکشونه. بنابراین سعی میکنه با تمام فشار، چون جمع محدودتری هم هست، اون رو کنترل کنه و تمام ابزارهای نامشروع خودش متأسفانه استفاده میکنه.
آقای ویس مرادی، در این آماری که تهیه شده من داشتم نگاه میکردم، احکام زندان رو دیدم که برای سری از دانشجوها، به ویژه دانشجوی امیرکبیر و دانشجوی دانشگاه‌های دیگه بود که 8 سال، 9 سال، 11 سال و این احکام سنگینی هست. آیا قبلا هم در سال‌های گذشته این احکام برای دانشجوها به این شکل و به این شدت صادر میشد؟
در سال‌های گذشته ما شاهد بود بازداشت‌های گسترده بودیم و احکام بلند مدت هم صادر میشد، ولی به این شکل گسترده که برای تعداد زیادی از دانشجویان و مخصوصا دانشجویانی که شناخته شده‌تر بودن برای جامعه دانشجویی، ما می‌بینیم که احکام بلند مدتی صادر شده. علاوه بر سوزه احکام بسیار بلند مدت، ما می‌بینیم اینها رو تبعید می‌کنن به جاهای دورافتاده. متأسفانه تماس تلفنی اونها محدود میشه، ملاقات‌هاشون رو قطع می‌کنن. اون چیزی که هست، حاکمیت می‌خواد این پیام رو به جامعه دانشجویی و جنبش دانشجویی بده که به هیچ وجه قصد گذشت نداره و همین بازداشت‌هایی هم که و احکام بلند مدتی هم که شما اشاره کردید در راستای همون بوده که متأسفانه سابقه به این تعداد گستردگی در بین فعالان دانشجویی نداشته و ما می‌بینیم که این یک پدیده جدید هست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله و الان در رادیو فردا میخواییم بریم یک ترانه بشنویم، یک موسیقی از یکی از گروه‌های محبوب راک انگلیسی به اسم میوز که سال 1994 چند تا همکلاسی توی یک دانشگاه اونو تشکیل دادن. اولین آلبومشون رو هم سال 99 منتشر کردن و آثارشون تا سال 2010 به 6 تا آلبوم رسیده و بسیار پرطرفدار شدن. آخرین آلبوم این گروه به اسم مقاومت از فضای سیاسی برخوردار هست و سال 2009 منتشر شده و تحسین بسیار زیادی رو هم به همراه داشته. به ترانه قیام گوش کنیم از این آلبوم. ترانه قیام بود از گروه محبوب راک انگلیسی میوز. حالا که درباره قیام شنیدیم و مقاومت و جنگ، بریم به 23 سال پیش در ایران، روزهای جنگ و خبرای جبهه ها. برگردیم به روزهای آژیر قرمز و موشک بارون با برنامه تاریخی مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
کارو کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام.
از روز 15 فروردین سال 1367 در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تحت عنوان سال روز بازدید حجت الاسلام علی خامنه ای رئیس جمهور وقت از جبهه‌های جنگ یاد می شود. حجت الاسلام خامنه ای که در آن زمان رئیس جمهور ایران بود، در شرایطی برای بازدید از جبهه ها به غرب کشور رفت که قوای نظامی ایران به شدت تحلیل رفته بود و عراق در ماه‌های پایانی جنگ وضعیت برتری پیدا کرده بود. در واقع بازدید آقای خامنه ای از جبهه های کردستان 2 هفته پس از حمله موفق عراق و بازپسگیری فاو از سوی عراقی ها صورت گرفت. طی سالهای اخیر رسانه های حکومتی در ایران تلاش کردند تا با انتشار گزارش های تصویری از نحوه حضور آیت الله خامنه ای در جبهه ها نقش وی را در سالهای جنگ پررنگتر جلوه دهند. خود آیت الله خامنه ای نیز معمولا در ملاقات های عمومیش به طور مفصل از حضورش در جبهه ها سخن می گوید. با وجود چنین سخنانی از سوی آیت الله خامنه ای درباره حضور و نقشش در دوران جنگ، شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که وی حتی در سالهای اول جنگ نیز که به عنوان عضو شورای عالی دفاع و معاون وزیر دفاع در جبهه ها حاضر می شد، چندان از سوی رزمندگان ایرانی و فرماندهان آنها جدی گرفته نمی شده است. سخنان حجت الاسلام خامنه ای و شکوه و گلایه مشتبه هاشمی فرمانده وقت ستاد جنگ های نامنظم فدائیان اسلام را می شنوید هنگام بازدید آقای خامنه ای از جبهه های جنگ در سال 59.
ما ذکر خیر شما رو خیلی شنفته بودیم. ببینم شما بلندتر از این نمیتونم. بنده جمله‌ای می‌خواستم بگم که نذاشتن این آقا این برادرمون تو عرض من اومدن. بذارید من حرفم تموم بشه بعد هر چه خواستید بگید. سعی کنید ان شاءالله این ایمان و این اخلاص رو هر چه بیشتر حفظ کنید و ان شاءالله که بار دیگر شما رو در یه موقعیتی ببینیم که اون برادرمون اونجور غمگین دست به دهنش نگرفته باشه و ناراحت نباشه.
می‌گید تحصیل می‌برید و
شما هم ان شاءالله همتون موفق و پیروز باشین. به نقای این برادرم اعتنا نکنین، نق نزنین، کار کنین.
نو ما دیش که خدمت این آقا بودم برای خونی شب از خود آج آقا کمک خواستم در احواز من میشه شکنم
من آقای هاشمی
کمک خواستم گفتن که 48 دیگه سقوط بگذارم.
آه فرموده این آقایون هستم
45 روز الان به اسم یک فرد گمنام در بین افرادم هستم. اون موقع با 1500 نفر جنگیدم در آبادان، اینجا رو آبادان کردم و تمام شبیه خونه هایی که ما زدیم به نام دیگران ضبط شد.
بشه بشه بابا، مگه شما برای نام می جنگیم؟ آره جونم برادر، بذار من یه دقیقه وایسم اینجا. کدوم مسئله رو؟ چه مسئله رو؟ انشاءالله موفق و معید باشید، انشاءالله زنده باشید.
از سوی دیگر در سالهای اخیر در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از بازدید سال 67 آیت الله خامنه ای از جبهه های کردستان با عنوان شتافتن وی به سوی جبهه های جنگ در دوران سخت و در ماهای آخر جنگ یاد می شود. این در حالی است که در آن زمان بسیاری از مسئولان حتی نمایندگان مجلس نیز به دلیل شدت گرفتن حملات عراق به جبهه رفته بودند. همچنین در ادبیات رسمی و حکومتی سالهای اخیر جمهوری اسلامی از بحثی تحت عنوان فرماندهی آیت الله خامنه ای در دفاع مقدس یاد می شود. اما واقعیت آن است که در آن سالها حجت الاسلام خامنه ای در اداره جنگ نقش مهمی نداشت. در واقع حجت الاسلام خامنه ای در فروردین سال 67 در حالی به بازدید جبهه کردستان رفت که اداره واقعی جنگ در اختیار محسن رضایی فرمانده سپاه، اکبر هاشمی رفسنجانی جانشین آیت الله خمینی در فرماندهی کل قوا و میر حسین موسوی نخست وزیر وقت بود و در چنین شرایطی حجت الاسلام خامنه ای نه تنها در اداره جنگ در تهران در سطحی به مراتب پایین‌تر از هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی قرار داشت، بلکه در هنگام بازدید معروفش از جبهه کردستان در سال 67 نیز ساعت‌ها برای ملاقات با محسن رضایی فرمانده سپاه معطل نگه داشته شد.
برگردیم به همین روزهای فعلی، ببینیم چه اتفاقهایی توی شهر شما افتاده، چه خبرهای داغ و تازهی توی استان شماست که دارید برنامه ما رو میشنوید. حتما توی صبحانه با خبر به استان شما هم سر میزنیم.
از چهار گوشه ایران،
شهرام رفیع‌زاده دوباره بهت سلام میکنم، بریم به چهار گوشه ایران سری بزنیم.
آزاده، با درود دوباره بر تو و شنوندگان رادیو فردا.
اگه یادت باشه سپاه پاسداران درباره کشته شدن عوامل حمله مسلحانه سنندج خبر داده بود، ولی مجمع نمایندگان استان کردستان تازه خواستار شناسایی عوامل این درگیری ها شده. قضیه چیه؟
ماجراهایی که در استان کردستان در حال روی دادن هست، حتی از نظر نمایندگان مجلس مقدار مبهم هست و در حالی که سپاه اعلام کرده که این افرادی که در حمله سنندج نقش داشتن کشته شدن، مجمع نمایندگان مجلس در استان کردستان روز گذشته بیانیه‌ای صادر کرد و در اون از مقامات سیاسی و امنیتی کشور خواست که شناسایی بکنه کسانی رو که این حملات رو انجام دادن. همزمان یکی از مقام‌های دیگر در مجلس شورای اسلامی هم گفته که یک کمیته ویژه بررسی حوادث کردستان تشکیل شده، افراد مورد نظر هم تعیین شدن و این تیم قرار است به زودی سفری به استان کردستان بکنه و ریشه این رویدادها و درگیری‌های مسلحانه اخیر در سنندج و مریوان رو شناسایی بکنه.
خب بریم به جنوب. یکی از نماینده‌های استان بوشهر توی صحنه علنی مجلس از وضعیت صیادی توی این استان انتقاد بسیار شدیدی کرده.
آقای عسکر جلالیان که نماینده کنگان و جم هست در مجلس شورای اسلامی به شدت اعتراض کرده نسبت به محدودیت‌هایی که برای صیادان بوشهری ایجاد شده. ایشون گفته نیمی از مردم استان بوشهر از طریق دریا ارتزاق و زندگی می کنن، اما ماجرای حذف یارانه ها سبب شده که صیادی در استان بوشهر به طور کامل تعطیل بشه و فاجعه ای روی بده که ماهی از نیوزیلند وارد بکنن و اون رو در بوشهر به فروش برسونن.
و اگه بخوای از اعتراض تعدادی از مشترکان گاز توی کرمانشاه برای ما بگی، میتونی بگی دلیل این اعتراض چی بوده؟
دلیل این اعتراض قیمت‌های خیلی عجیب غریبی هست که روی قبض‌های گاز مشاهده شده از سوی مردم کرمانشاه. برخی از مردم در تماس‌ها و مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های محلی در استان کرمانشاه انجام دادن گفتن که ما در گذشته حد اکثر 20,000 تومان پول گاز می‌دادیم، اما در سری جدید و قبض‌های جدیدی که به دست ما رسیده 665,000 تا 700,000 تومان هزینه گاز تعیین شده و ما کلیه پولی رو که تا کنون به ازای هست یارانه ها به شکل یارانه نقدی دریافت کردیم و علاوه حقوق خودمون باید به دولت پس بدیم.
و در نهایت هم بریم توی خراسان رضوی و در مورد اون آتش سوزی و انفجار مهیب برامون بگو که گویا به خاطر یک اتفاق یا بی احتیاطی توی یک تانکر حمله گازوئیل پیش اومده.
بله، این خبر رو آقای جلال شیرکوبیان معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرده. ایشون گفته که بر اثر بی احتیاطی در حین جوشکاری یک تانکر 20,000 لیتری گازوئیل در جاده قدیم نیشابور در مشهد انفجار و آتش سوزی مهیبی روی داده، دو نفر مجروح شدند، دو خودرو غیر از خود تانکر 20,000 لیتری آسیب دیدن و سوختن در آتش و محوطه‌ای به وسعت 200 متر دچار آتش سوزی شده، شامل خیابان و برخی از مناطق تجاری و ماموران آتش نشانی به گفته ایشون تونستن این آتش سوزی رو مهار بکنن و از گسترش بیشتر اون جلوگیری بکنن.
به امید اینکه روز آینده که میخوایم سری بزنیم به خبرهای استانی در ایران خبرهای بهتری برامون داشته باشی، باهات خدافظی میکنم. روز خوبی داشته باشی.
متشکرم آزاده، منم روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
ساعت 8:24 دقیقه به وقت ایران هستش و میخواییم بریم بشنویم قطعه بامدادی رو، در حالی که چند دقیقه بیشتر تا انتهای صبحانه با خبر باقی نمونده، ببینیم و بشنویم توماج تاهباز چطور با یک قطعه موسیقی و یک روایت صبحانه با خبر رو میخواد تموم کنه.
سلام، صبح همتون بخیر، امیدوارم روز خوبی داشته باشین با تنی درست و دلی شاد و سری سرخوش. تو ماجد تاهباز هستم، همسفر شما تو چند دقیقه آینده در برنامه قطعه بامدادی. دیروز بر حسب اتفاق گذرمون به هند افتاد و درباره دلخوشی در عین نداری گپی زدیم. از دیروز تا حالا خودم هنوز از سفر هند نتونستم برگردم. هند برای هر کسی که گذرش به اونجا افتاده باشه احتمالاً قبل هر چیز انبوه آدما در کنار انبوه رنگ و بو و موسیقی و حتی سر و صداست. همه چیز به شکلی کاملاً انبوه. ظاهراً همه یه چیز دیگر رو هم تو همون اولین دیدار از این کشور می‌بینن و اون هم آلودگیه. و اگه بخوایم مستقیماً بگیم انبوه آلودگی و زباله. از همه جور و هر شکلش. حالا خیلی وارد جزئیات این زباله ها البته نمیخوایم بشیم. دیدن این همه آلودگی و زباله توی سرزمینی که فرهنگ و دینهاش به طور اسرارآمیز و عجیب و غریبی با زمین و زیستگاه و محل زندگی گره خورده خیلی عجیبه. من گاهی فکر میکنم که تو هند برای هر حیوان ریز و درشتی یه افسانه ای داستانی چیزی وجود داره. هر موجود زنده و رونده و خزنده و شناکننده یه ارتباطی با خدایگان داره. ولی خیلی سخته که آدم به این تناقض و تضاد پی ببره. اما این تضاد فقط مختص هند نیست. مثلا چجوریه که توی کشورهایی که ملتهایی توی اون کشورها، مردمی توی اون کشورها سالها کنار هم در صلح و صفا زندگی میکردن، انگار جرقهی به یه انبار باروت افتاده باشه، آستانه مدارا و تحملشون نزدیک به صفر میشه. مثلا برای من این روزا خیلی جالبه که وقتی شعرهای 700-800 سال پیش ایران رو میخونم، با خودم فکر میکنم اینا اگه الان زنده بودن واقعا همین شعرها رو مینوشتن، کسی هم کاری به کارشون نداشت. اونم درست الان در سده 21 میلادی، آخرین سال، آخرین دهه سده 14 خورشیدی. این تضادا با هم شاید ربط محسوسی نداشته باشن، ولی آخرش به یه جا میرسه. درست مثل نقاشی خدایان هند که تو همون نقاشی‌ها شهرها و روستاهای پاک و تر و تمیز قرار دارند و اتفاقا این نقاشی کنار دیواری نصب شده که زیرش انبوه زباله و آلودگی مثل یه تپه روی هم جمع شده. گاهی اوقات درک این همه تناقض مشکل‌ترین کاریه که تو زندگی ممکنه نصیب آدم بشه. چیکار کنیم حالا؟ فراموششون کنیم یا اینکه بگردیم دنبال یه کلیدی؟ آهنگ معروف و قدیمی بزار آفتاب بتابه با اجرای ساینکو نمچیلا.
Getting better, getting easy, let the sun shine.
همین موسیقی زیبا صبحانه با خبر صبح سه‌شنبه رو به پایان میرسونیم. امیدوارم که فردا هم بتونید با ما باشید. رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران صبحانه با